سلام، صبح 16 روز از مرداد رو امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا با امضای یک فرمان اجرایی به بازگشت تحریم‌ها علیه ایران حکم داد. حمایت وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی از فرمان دونالد ترامپ. رئیس جمهور ایران مذاکره در حین اعمال تحریم از سوی آمریکا را رد کرد. و اتحادیه اروپا میگوید از شرکت‌های اروپایی در مقابل تأثیرات تحریم‌های آمریکا دفاع می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا فرمان اجرایی بازگشت مجدد تحریم‌ها علیه ایران را از بامداد سه‌شنبه به وقت تهران امضا کرد.
In the meantime, powerful sanctions will go into full effect. If the regime continues its
دونالد ترامپ زمان امضای این فرمان اجرایی سیاست آمریکا را وارد کردن حداکثر فشار اقتصادی به ایران خواند. جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا نیز پس از فرمان آقای ترامپ گفته است اگر ایران در پی کاستن از فشار تحریم هاست باید با پیشنهاد رئیس جمهوری آمریکا برای گفتگو موافقت کند. آقای بولتون گفت اگر ایرانی ها در پی مذاکره باشند برنامه موشکی و هسته‌ای خود را به طور کامل کنار خواهند گذاشت. وزیر خارجه ایالات متحده نیز در واکنش به بازگرداندن بخش نخست تحریم‌های هسته‌ای ایران در توییتر نوشت که وقت آن است که رژیم ایران منابع مالیش را به جای حمایت از ترور صرف مردم خود کند. مقام‌های وزارت خارجه آمریکا می‌گویند بیش از 100 شرکت بین‌المللی موافقت کردند تا بازار ایران را ترک کنند. این مقام‌ها که نامشان فاش نشده گفتند تحریم‌های آمریکا فشارهای مالی شدیدی بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت. مرحله اول بازگشت تحریم‌های ایران از جمله خرید و فروش اسکناس‌های دلار یا اسناد متکی بر دلار از سوی دولت ایران و داد و ستد طلا یا سایر فلزات گرانبها را هدف گرفته است. همچنین خرید و فروش مستقیم یا غیر مستقیم فلزات خام نظیر آلومینیوم و فولاد و زغال سنگ و نرم‌افزارهای مورد استفاده در فرآیندهای صنعتی از جمله این تحریم‌هاست. در صبحانه با خبر امروز با حضور کارشناسان به بررسی ابعاد سیاسی اقتصادی بیشتری از فرمان دونالد ترامپ خواهیم پرداخت. اما در واکنش به اعمال دوباره تحریم‌های آمریکا حسن روحانی رئیس جمهور ایران شب گذشته در یک گفتگوی زنده تلویزیونی گفت کسی که ادعا می‌کند که تمایل به مذاکره دارد باید بداند مذاکره مبنایی دارد و اولین آن صداقت است. حسن روحانی ساعتی پیش از اعمال تحریم‌های مجدد آمریکا اعلام کرد کسی که ادعای مذاکره می‌کند باید نشان دهد واقعاً می‌خواهد با مذاکره مسئله حل شود وگرنه همزمان با تحریم مذاکره چه معنایی دارد؟
همزمان با تحریم مذاکره چه معنایی میخواد داشته باشه؟ یعنی اگر یک کسی در برابر فردی که رقیبش هست یا دشمنش هست اگر از چاقو استفاده میکنه و چاقو رو به بازوی طرف فرو میبره و میگه میخواییم ما با هم مذاکره کنیم و حرف بزنیم، خب پاسخش اینه که اول با چاقوش در بیاره و چاقوش جیبش بذاره.
آقای روحانی با تاکید بر اینکه دولت ترامپ از مذاکره خارج شده و ایران همچنان به برجام متحد است گفت پایان تحریم‌ها دست ایران است و اگر با اروپا و دنیا خوب کار شود آمریکایی‌ها از تحریم برمی‌گردند و از تحریم پشیمان می‌شوند. حسن روحانی تاکید کرد آمریکا در 3 ماه آینده می‌خواهد در نفت و مبادلات بانکی وارد عمل شود، اما به گفته وی اروپا، چین و روسیه قول دادند برای فروش نفت و حفظ روابط بانکی ایران با دنیا ایستادگی کنند. اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد آماده اجرای برنامه‌هایی برای حفاظت از شرکت‌های طرف معامله با ایران است. کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا اعلام کرد طبق قانون موسوم به مقررات انسداد پیروی شرکت‌های اروپایی از تحریم‌های آمریکا متوقف می‌شود مگر آنکه کمیسیون اروپایی مجوز آن را رسماً به شرکت‌ها بدهد. مقررات انسداد همچنین راه تأثیرگذاری تحریمی دادگاه‌های آمریکایی را در اروپا مسدود می‌کند و به شرکت‌های اروپایی اجازه می‌دهد خسارت‌های ناشی از تحریم علیه خود را بازپس گرفته و جبران کنند. با این حال پس از آنکه نمایندگان پارلمان اروپا به طرحی رأی دادند که به بانک سرمایه‌گذاری اروپا اجازه می‌دهد با ایران همکاری کند، رئیس این بانک اعلام کرد ترجیح می‌دهد در ایران سرمایه‌گذاری نکند. کشورهای اروپایی به ویژه آلمان، فرانسه و بریتانیا پس از خروج آمریکا از برجام اعلام کردند تلاش می‌کنند تا زمانی که تهران به این توافق متحد باقی بماند از امتیازات آن بهره مند شوند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه از رئیس جمهوری آمریکا برای بازگرداندن نخستین دور تحریم‌های ایران قدردانی کرد.
من دونالد ترامپ و دولت آمریکا را برای تصمیم به اعمال تحریم‌ها علیه ایران ستایش می‌کنم. این لحظه مهم برای اسرائیل، آمریکا، منطقه و کل جهان است.
نخست وزیر اسرائیل با اشاره به اینکه وقت عمل رسیده است از کشورهای اروپایی خواست تا مذاکره با ایران را متوقف کنند و به گفته وی مانند ایالات متحده اقدام کنند. وزیر دفاع اسرائیل نیز در حساب توییتر خود نوشت که بازگشت تحریم‌ها مبارزه قاطع برای بازداشتن به گفته وی رژیم جنایتکار ملاهاست. اسرائیل کاتز وزیر اطلاعات اسرائیل نیز دوشنبه در توییتر خود نوشت که بازگشت تحریم‌ها یا ایران را به توافقی بهتر می‌کشاند یا رژیم تهران به گفته وی با فروپاشی روبرو خواهد شد. این وزیر ارشد اسرائیلی گفته است گزینه نخست خوب و گزینه دوم عالی است. نخست وزیر اسرائیل در هفته‌های گذشته در سفرهای اروپایی ضمن دیدار با مدیران شرکت‌های عمده اروپا تأکید کرد که موضع فرانسه، آلمان و بریتانیا در خصوص حفظ برجام عملی نخواهد شد، زیرا شرکت‌های اروپایی به منافع خود می‌اندیشند. به پایین این بخش خبری رسیدیم. اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید ما رو در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام هم می‌تونید دنبال کنید. در فیسبوک با نام کاربری رادیو دات فردا، در اینستاگرام با نام کاربری رادیو فردا بدون فاصله و در تلگرام به نشانی telegram.me/radiofarda. شما می‌تونید پیام‌های صوتی خودتون رو هم به صفحه تلگرام ما ارسال کنید و نظرات و دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. تلفن تماس ما هم هست 2042-02-2112-2112. اما در اینجا نوبت میرسه به صبحانه با خبر امروز همراه با رویا ملکی.
در صبحانه با خبر امروز جزئیات از سرگیری تحریم‌های آمریکا علیه ایران، آثار و پیامدهای اجرای تحریم‌ها بر اقتصاد کشور و واکنش‌ها به آغاز دور تازه تحریم‌ها. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح خیر می‌گم. موج اول تحریم‌های آمریکا علیه ایران در حالی از ساعت 8:30 صبح امروز شنبه اجرایی می‌شود که روز گذشته برخی مقامات ایرانی و اروپایی به این مسئله واکنش نشان دادند. از سوی دیگر برخی مسئولان وزارت خارجه آمریکا نیز جزئیاتی را در رابطه با بخش نخست تحریم‌ها اعلام کردند. گزارشی در همین رابطه از مهدی طاهباز.
ساعت 8:30 صبح امروز شنبه 16 مرداد، زمانی که از سوی دولت آمریکا برای آغاز موج اول تحریم‌ها علیه ایران تعیین شده. روز گذشته برخی مقام‌های وزارت خارجه آمریکا جزئیاتی را در رابطه با بخش نخست تحریم‌ها اعلام کردند. بر اساس گفته‌های این مقامات بیش از 100 شرکت بین‌المللی موافقت کردند تا بازار ایران را ترک کنند. به گفته آنها تحریم‌های آمریکا فشارهای مالی شدیدی روی اقتصاد ایران خواهند گذاشت و هدف از این فشارها نه تغییر رژیم ایران بلکه تغییر رفتار این کشور است. از سوی دیگر روز گذشته محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نشستی نسبت به آغاز دور تازه تحریم‌ها واکنش نشان داد. در حالی که مقامات آمریکایی اخیراً بارها خواستار تغییر رفتار جمهوری اسلامی شدند، وزیر خارجه ایران گفت که با فشار و تبلیغات نمی‌توانند سیاست ایران را عوض کنند. آقای ظریف همچنین نسبت به آغاز تحریم‌ها این گونه واکنش نشان داد:
امروز روز برگردوندن تحریم‌هاست دیگه، که هیچ اتفاقی هم نمی‌افته، چون هر کاری می‌خواستن بکنن کردن. من به شما اطمینان می‌دم که بیشتر کاری که می‌خواستن بکنن آثار روانی بود.
محمد جواد ظریف در ادامه نشست خود شرایط کشور را خوب اعلام کرد و وضعیت فعلی را بهتر از قبل دانست و گفت:
درسته که سیاست‌هایی رو دنبال می‌کنن و به مردم ما فشار میارن و ما موظفیم که این فشارها رو کم بکنیم و باید با همین کار رو بکنیم و حتما هم خواهیم کرد.
اظهارات محمد جواد ظریف در مورد خوب بودن شرایط کشور در حالی بیان شده که اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته با تلاطم و تنش‌های شدیدی روبرو شده و افت ارزش ریال در برابر دلار آمریکا و موج گرانی و تورم باعث اعتراضاتی در شهرهای مختلف ایران شده است. اما اعلام خبر بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران با ابراز تأسف فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان همراه شد. روز گذشته آنها اعلام کردند که گام‌های فوری را برای محافظت از شرکت‌های اروپایی برخواهند داشت و برای بازنگه داشتن کانال‌های مالی مؤثر با ایران تلاش خواهند کرد. موج نخست بازگشت تحریم‌ها که از ساعت 8:30 امروز صبح اجرا می‌شود، شامل مواردی چون خرید و فروش اسکناس‌های دلار و یا اسناد متکی بر دلار از سوی دولت ایران، برخورداری دولت ایران از تسهیلات مالی خارجی، بخش خودروسازی ایران و داد و ستد هواپیماهای تجاری، قطعات و خدمات آنها خواهد شد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
همانطور که دیدید و شنیدید، با خروج دونالد ترامپ از برجام تا ساعات دیگر تحریم‌های آمریکا علیه ایران از سر گرفته میشه. همکارم هانا کاویانی اینجاست در استودیو همراه ما. هانا، تو تحولات برنامه اتمی رو خیلی پیگیری کردی. میخوام بپرسم کدوم یک از تحریم‌های آمریکا دوباره اجرا میشه و برمیگرده؟
ببین، این یک بسته اولی است. در دو بسته تعریف کردن این رو. یک بسته بعد از 90 روز پس از خروج آمریکا از برجام اجرا میشه که الان مشاهده اون بسته هستیم. یک بسته دیگه 90 روز دیگه در 13 آبان اجرا میشه. بسته اول شامل مسائلی مثلا تبادل در زمینه طلا هست، فلزات هست، آلومینیوم و فولاد، صنعت خودرو ایران، مسئله که خیلی مهمه، بحث دسترسی دولت ایران به دلار هست. این یک بخششه. اینا تحریم‌های هسته‌ای بوده که اعمال شده بود، با برجام برطرف شد، حال برمیگرده. مسئله دیگه یک چند مورد غیر هسته‌ای هست که قدیمی تر از این تحریم هایی که داریم ازش صحبت میکنیم که با برجام برطرف شده بود. با یک حکم رئیس جمهور مجوزی صادر شده بود که شامل مسئله مثلا فروش هواپیما به ایران، هواپیمای مسافربری میشه، بحث فرش ایرانی هست، مواد خوراکی هست، که این مجوزی که خزانه داری برای اینها صادر کرده بود که اجازه داشت ایران این کارا رو انجام بده، این مجوز هم حالا لغو میشه. دو مجوز هست مشخصا که اینها هم لغو میشه.
اشاره کردی به بیشتر این تحریمایی که داره برمیگرده. من میخوام ببینم آمریکا دقیقاً با چه روی کردی دور جدید تحریم ها رو آغاز میکنه.
ببین، آمریکا صحبتی که میکنه اینه که این یک فشار حد اکثری اقتصادیه برای اینکه رفتار حکومت ایران رو تغییر بده. این صحبتیست که آمریکا میکنه. مسئله بعدی که خیلی روز گذشته دربارش صحبت شد، مقام‌های وزارت خارجه آمریکا، کاخ سفید دربارش خیلی تاکید میکنن و حرف میزنن، اعتراض‌هایی است که در ایران شکل گرفته که ما شاهدش هستیم. در این روزها شدت گرفته بود. صحبتی که میکنن این هست که این اعتراض‌ها خودش نشون دهنده اینه که سوء مدیریت شده، منابع مالی ایران سوء مدیریت داشته، ایران پولش رو در کشورهای دیگه خرج کرده، برای شبه نظامیانش خرج کرده، در حوزه‌ای که مثلا آمریکا میگه حوزه تروریسم یا مثلا برنامه موشکی ایران. آمریکا نمیگه که من میخوام فشار رو با هدف تغییر رژیم انجام بدم. میخوام که ایران برگرده سر میز مذاکره و با من یک توافق همه جانبه به دست بیاره، که البته میدونیم مقام‌های ایران چه واکنش‌هایی در روزهای اخیر به این صحبت داشتن. آقای ترامپ بارها گفته که من میخوام با مقام‌های ایران بشینم گفتگو بکنم. اونها هم میگن که در چنین شرایطی که آمریکا از برجام خارج شده، یک همچین چیزی ممکن نیست. در این حال مثلا سوالی که مطرح شده بود از یک مقام ارشد کاخ سفید این بود که شما مسئولیت این که مثلا در حوزه هواپیمای مسافربری این مسئولیت میاره برای آمریکا که شما نفروشین به ایران و دوچار سانحه بشه هواپیما، که در جواب این صحبت‌ها مثلا مقام‌های آمریکایی میگن نه، این مسئولیت حکومت ایران هست که از چنین هواپیماهای مسافربری متهمه که استفاده میکنه مثلا برای بردن شبه نظامیان به سوریه یا انتقال تسلیحات و مسائلی از این دست. در نتیجه همچنان حکومت آمریکا میگه که ما دنبال تغییر رژیم نیستیم، اما اگر حکومت ایران به رفتارش ادامه بده و معترضان بیان در خیابان‌ها اعتراض بکنن به این موضوع، ما از صدای اون معترضان حمایت میکنیم.
حالا مرسی که همراه برنامه صبحانه با خبر بودی. اما برای واکاوی این خبر و این تحریم‌ها و تأثیر اون بر اقتصاد ایران همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی. آقای خاوند، این تحریم‌ها چه تأثیرهای مشخصی خواهد داشت بر متغیرهای عمده اقتصادی ایران و به ویژه بازار ارز؟
ببینید، همونطور که گفته شد، موج اول تحریم‌ها عمدتاً مبادلات مالی و صنعت خودروسازی و حمل و نقل هوایی رو هدف گرفته و در کانون اصلی تحریم‌های موج دوم صنعت نفت هست و توان صادراتی اون. مجموعه این تحریم‌ها موج اول و دوم به فضای اعتماد در عرصه‌های درونی و بین‌المللی کشور ضربه وارد میاره و این منفی‌ترین پیامد اونهاست برای اقتصاد کلان ایران. وقتی که گل سرسبد شرکت‌های معظم اروپایی به دلیل بازگشت تحریم‌های آمریکا همکاری خودشون رو با ایران قطع می‌کنند، چنان که کردند، طبیعی است که میلیاردها دلار ارزی که قرار بود همراه تکنولوژی‌های پیشرفته توسط این شرکت‌ها وارد کشور بشه از دست میره. ده‌ها هزار فرصت شغلی که قرار بود ایجاد بشه از جمله برای فارغ التحصیلان به باد فنا میره. اینها رو اضافه کنید به شمار توریست هایی که به ایران دیگه نمیان، بنگاه هایی که زیر فشار تحریم ورشکسته میشن و طرحهایی که در ذهن کارآفرین های جوان ایرانی در ارتباط با گشایش کشور شکل گرفته بود و حالا دود شده و به آسمان رفته. هیچ بخشی از اقتصاد ایران نیست که از این تراژدی در امان مانده باشه. نرخ تورم بالا میره، نرخ رشد سقوط میکنه و بیکاری بیشتر میشه. تکانهای بازار ارز البته از همه ملموستر هست و به همین دلیل نگاه ها عمدتاً به اون دوخته شده.
آقای خاوند، به بازار ارز اشاره کردید. دولت حسن روحانی یک شنبه شب بسته تازه‌ای رو عرضه کرد برای مدیریت این بازار. آیا بسته تازه ارزی چاره ساز خواهد بود برای مقابله با پیامدهای منفی بازگشت تحریم ها؟
ببینید، نکته بسیار مهم در این بسته به رسمیت شناختن بازار هست در تعیین نرخ ارز. به بیان دیگر، جز کالاهای اساسی، ارز لازم برای واردات بقیه کالاها و خدمات باید از طریق بازار ثانویه تامین بشه که نرخ اون نزدیک خواهد بود به بازار آزاد. این نشانه وضعیت اضطراری است از لحاظ ارزی برای کشور، به خصوص با توجه به موج دوم تحریم ها که صادرات نفتی ایران رو در بهترین حالت به یک دوم آنچه امروز هست کاهش میده و به همین علت هست که این تصمیم ها گرفته شده برای اینکه ارز ارزش واقعی پیدا بکنه و مصرفش کم بشه.
آیا میشه بسته تازه ارزی رو نشونه قبول یک سیاست ریاضتی تلقی کرد برای مقابله با تحریم ها؟
من فکر میکنم اینطوره. این بسته در واقع به معنای پایان نرخ مصنوعی و یارانه‌ای ارز هست و قبول واقعیت بازار. البته قبول واقعیت نرخ ارز در سطح این همه بالا خیلی خیلی تلخ هست، ولی چاره‌ای جز این وجود نداره.
آقای خاوند، سپاس از همراهی شما.
منم از شما تشکر میکنم.
مرور کوتاه بر چند خبر از ایران. دادستان عمومی و انقلاب کرج روز دوشنبه اعلام کرد کشته شدن یک جوان در جریان تجمع‌های اعتراضی روزهای اخیر در این شهر در دست بررسی و تحقیقات مقدماتی است. به گزارش ایسنا، رضا شاکرمی همچنین سخنان منتسب به خود در مورد کشته شدن مقتول به دست تظاهرکنندگان یا هر فرد دیگری را تکذیب کرد. این تکذیب در حالی مطرح شده که در موارد مشابه پیشین مقام‌های امنیتی و قضایی کشته شدن تعدادی از افراد در جریان اعتراض‌ها را به افراد ناشناس، ماموران سرویس‌های امنیتی غرب و افرادی از میان معترضان نسبت داده بودند. با افزایش خشکسالی و کم آبی در ایران، از جمله در استان کرمان، تولید پسته در کرمان دست کم 70% و در رفسنجان 85-90% کاهش یافته است. رئیس صنف پسته فروشان رفسنجان اعلام کرده در سال جاری پسته‌ای برای صادرات در کار نیست و این به این ترتیب بیش از 1,000,000 شغل در فصل برداشت پسته در خطر قرار خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری مهر، اغلب باغ‌های پسته رفسنجان به دلیل خشکسالی بی‌محصولند. کیفیت پسته نیز افت کرده و اغلب پسته‌ها فوک از آب درآمدند. در صورت تصویب طرح کودک همسری در مجلس، ازدواج کودکان زیر 13 سال در ایران ممنوع می شود. بر اساس طرحی که فراکسیون زنان مجلس تهیه کرده، سن ازدواج پسران 18 سال و دختران 16 سال تعیین خواهد شد. ازدواج بین 13 تا 16 سال نیز تنها با شرایطی همچون اذن پدر و مصلحت دادگاه امکان پذیر خواهد بود. در حالی که روز یکشنبه نیز در برخی شهرهای اعتراض‌های خیابانی ادامه داشت، سخنان محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق و ارائه راهکارهای او برای برون رفت از شرایط کنونی با واکنش‌های موافق و مخالف زیادی در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده. هومن عسکری نگاهی داشته به این واکنش‌ها.
در حالی که اعتراض‌های خیابانی روز یکشنبه ششمین روز را گذراند، محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران گفت در حال حاضر همه ناراضی هستیم. او گفت عده‌ای در شبکه‌های اجتماعی به اصلاحات بیشترین حمله را می‌کنند، چون می‌دانند تا اصلاحات زنده است جایی برای براندازی نیست. آقای خاتمی همچنین گفت با همه وجود از مردم عذرخواهی می‌کنم. در واکنش کاربری به نام لیلیوم در توییتر نوشته عذرخواهی زمانی هست که اشتباه عمدی نبوده، نه زمانی که تکرار می شود و اصرار هست که تکرار بشود، که اشاره ایست به دعوت مردم به رأی دادن به نامزدهای فهرست موسوم به امید در انتخابات مجلس و خبرگان در سال 1394.
تا با رأی دادن به هر دو فهرست، به تمامی افراد هر دو فهرست، تکرار می کنم، به تمامی افراد هر دو فهرست.
رضا نوشته چگونه به راهکارهای جدیدتان دل خوش کنیم وقتی شرایط فعلی محصول راهکارهای قبلیتان است. اما در مقابل آرمان امیری نوشته وقتی حاکمیت ناکارآمدتر و فاسدتر از آن است که کشور را از بن‌بست خارج کند، آن وقت تنها و تنها معجزه چهره‌های استثنایی نظیر خاتمی میتواند کشور را نجات دهد. کاربری با نام الیما هم نوشته خیلی شجاعت میخواد عذرخواهی کردن، خصیصه‌ای که هر کسی را در توان نیست. عمار ملکی استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی نوشته پیشنهادات خاتمی مانیفست استمرار طلبی است، رادیکال ترین پیشنهادش هم استمرار طلبانه است، همه ی زندانیان سیاسی آزاد شوند مگر آنها که برانداز هستند. آقای خاتمی، حداقل 70% مردم نظام مقدس را نمی‌خواهند، یعنی با براندازی همدل هستند. اگر ایران برایتان مهم است، چرا نظام را فدای ایران نمی‌کنید؟ سهراب در اینستاگرام نوشته خاتمی مثل اساتید پیر 50 سال تدریس است که هنوز همون جزوه 50 سال پیشش را تدریس می کند. راهکار داده برای شرایط اقتصادی مردم، رفع حصر، عفو عمومی، برگزاری انتخابات چنین و چنان و آزادی تمام زندانیان سیاسی و ایجاد فضای باز سیاسی و غیره. همان تئوری تقدم توسعه سیاسی بر اقتصادی که 8 سال با آن کشور را معطل کرد و عقب راند.
و مرور بر روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار.
امروز روزنامه اطلاعات در تیتر اصلی خودش بخشی از مصاحبه حسن روحانی رو آورده. مصاحبه تلویزیونی که شامگاه دوشنبه پخش شد، از قول حسن روحانی نوشته به سلامت از تحریم‌ها عبور می‌کنیم. این اظهارات زمانی بیان میشه که از صبح سه‌شنبه قرار است دور بخشی از تحریم‌هایی که تحلیل شده بود دور تازه اجراش آغاز بشه از سوی آمریکا با فرمانی که رئیس جمهور آمریکا روز گذشته صادر کرد. البته روزنامه اطلاعات اشاره‌ای هم کرده به مواضع آقای روحانی درباره اعلام آمادگی آقای ترامپ برای مذاکره با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی که حسن روحانی در پاسخ گفته اگر آمریکا صداقت داشته باشد ایران همواره آماده مذاکره است. اما سرمقاله روزنامه اطلاعات بود در صفحات دوم این روزنامه، آقای حجتی کرمانی نوشته و در اونجا تاکید کرده که جمهوری اسلامی در طی 40 سال گذشته هیچگاه به وضعیت مخشوش فعلی دچار نشده بود، یعنی ضعیف‌ترین موقعیت خودش رو در حال سپری کردن هست و به همین دلیل نباید مقام‌های جمهوری اسلامی با آمریکا مذاکره کنند، چرا که این کار خودکشی از ترس مرگ هست و به نظر می‌رسه که سایر مقام‌های جمهوری اسلامی هم همین دیدگاه رو داشته باشن. روزنامه همدلی امروز در تیتر اصلی خودش نوشته که آقای روحانی گفته که همه چیز از دیماه شروع شد، یعنی مشکلات دولت ایشون و همهاجرای خروج آمریکا از برجام هم بعد از دیماه و اعتراضات دیماه آغاز شد. جمله‌ای که از آقای روحانی آورده جمله مهمی است، نوشته همه چیز از دیماه و اون شهر شروع شد، یعنی آقای روحانی اونقدر محافظه‌کار هست که نمیتونه حتی اسم شهر مشهد رو که اعتراضات دیماه از اون آغاز شد و مقام‌های دولتی مدعی هستند که جرقه اولیه این اعتراضات سازماندهی شده بود از سوی احمد علم الهدا امام جمعه مشهد و نزدیکان او و بعد از کنترل اونها خارج و به 80 شهر کشور گسترش پیدا کرد، آقای روحانی نمیتونست این شهر یا این مقام یا منشأ این اعتراضات رو اونطوری که خودش دست کم باور داره رو بیان بکنه. روزنامه صبح نو بخش اظهارات ارضی آقای روحانی منتشر کرد، از قول ایشون میشه که برنامه تازه ارضی اجرا میشه، به اخلالگران ارض رحم نمی‌کنیم. اما سرمقاله صبح نو مهمه، در سرمقاله نوشته که دولت روحانی از سه جهت تحت فشار حامیانش که وعده هایی داده شده به اونها برآورد نشده و آقای روحانی سعی میکنه روز فردا بکنه به اونها، همچنان اونها رو حفظ کنه، منتقدان داخلی که همون جناح اصولگرا هست و سعی میکنه مدام اونها رو معرفی کنه به عنوان کسانی که دولت رو قبول ندارن و انتقاداتشون رو از سر بگذرونه. و سومی هم به نوشته این روزنامه براندازان هستن که این روزنامه نوشته دولت آقای روحانی مواجهه با اونها رو انتخاب کرده، یعنی همدست و همسو با سایر بخش‌های حاکمیت به سرکوب مخالفان می‌پردازه. و روزنامه ایران هم که نزدیک است به دولت در تحقیق خودش نوشته من هم روحانی هم آقای روحانی گفته من چرخشی نداشتم. اما نکته جالب این که در بخشی از اظهاراتی که همین روزنامه چاپ کرده از آقای روحانی ایشون گفته که من به وعده‌هایی که سال 92 دادم و قول‌هایی که دادم همچنان پایبندم، که نشون میده با گذشت بیش از 5 سال هنوز و در دوره دوم ریاست جمهوری ایشون هنوز وعده‌های سال 92 رو باور داره که بسیاریش رو عملی نکرده و در بسیاری موارد هم وضعیت بحرانی‌تر از اون زمان شده.
سپاس که همراه ما بودید. همکارانم در استودیو خبر با آخرین خبرها از ایران و جهان منتظر شما هستند. به شما بدرود میگم، شاد باشید و مانا.
با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
صبحتون بخیر و سلامت. پروانه وحید منش هستم با مروری بر آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا با امضای یک فرمان اجرایی به بازگشت تحریم‌ها علیه ایران حکم داد.
حمایت وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی از فرمان دونالد ترامپ. رئیس جمهور ایران مذاکره در حین اعمال تحریم از سوی آمریکا را رد کرد. و اتحادیه اروپا میگوید از شرکت‌های اروپایی در مقابل تأثیرات تحریم‌های آمریکا دفاع می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا فرمان اجرایی بازگشت مجدد تحریم‌ها علیه ایران را از بامداد سه‌شنبه به وقت تهران امضا کرد. دونالد ترامپ زمان امضای این فرمان اجرایی سیاست آمریکا را وارد کردن حداکثر فشار اقتصادی به ایران خواند. جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا نیز پس از فرمان آقای ترامپ گفته است اگر ایران در پی کاستن از فشار تحریم هاست باید با پیشنهاد رئیس جمهوری آمریکا برای گفتگو موافقت کند. آقای بولتون گفت اگر ایرانی ها در پی مذاکره باشند برنامه موشکی و هسته‌ای خود را به طور کامل کنار خواهند گذاشت. وزیر خارجه ایالات متحده نیز در واکنش به بازگرداندن بخش نخست تحریم‌های هسته‌ای ایران در توییتر نوشت که وقت آن است رژیم ایران منابع مالیش را به جای حمایت از ترور صرف مردم خود کند. مقام‌های وزارت خارجه آمریکا می‌گویند بیش از 100 شرکت بین‌المللی موافقت کردند تا بازار ایران را ترک کنند. این مقام‌ها که نامشان فاش نشده گفتند تحریم‌های آمریکا فشارهای مالی شدیدی بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت. مرحله اول بازگشت تحریم‌های ایران از جمله خرید و فروش اسکناس‌های دلار یا اسناد متکی بر دلار از سوی دولت ایران و داد و ستد طلا یا سایر فلزات گرانبها را هدف گرفته است. همچنین خرید و فروش مستقیم یا غیر مستقیم فلزات خام نظیر آلومینیوم و فولاد و زغال سنگ و نرم افزارهای مورد استفاده در فرایندهای صنعتی از جمله این تحریم هاست. در صبحانه با خبر امروز با حضور کارشناسان به بررسی ابعاد سیاسی اقتصادی بیشتری از فرمان دونالد ترامپ خواهیم پرداخت. در واکنش به اعمال دوباره تحریم‌های آمریکا، حسن روحانی رئیس جمهور ایران شب گذشته در یک گفتگوی زنده تلویزیونی گفت کسی که ادعا می‌کند که تمایل به مذاکره دارد، باید بداند مذاکره مبنایی دارد و اولین آن صداقت است. حسن روحانی ساعتی پیش از اعمال تحریم‌های مجدد آمریکا اعلام کرد کسی که ادعای مذاکره می‌کند، باید نشان دهد واقعاً می‌خواهد با مذاکره مسئله حل شود، وگرنه همزمان تحریم مذاکره چه معنایی دارد؟
همزمان با تحریم مذاکره چه معنایی میخواد داشته باشه؟ یعنی اگر یک کسی در برابر فردی که رقیبش هست یا دشمنش هست اگر از چاقو استفاده میکنه و چاقو رو به بازوی طرف فرو میبره و میگه میخواییم ما با هم مذاکره کنیم و حرف بزنیم، خب پاسخش اینه که اول با چاقوش در بیاره و چاقوش جیبش بذاره.
آقای روحانی با تاکید بر اینکه دولت ترامپ از مذاکره خارج شده و ایران همچنان به برجام متحد است گفت پایان تحریم‌ها دست ایران است و اگر با اروپا و دنیا خوب کار شود آمریکایی‌ها از تحریم برمی‌گردند و از تحریم پشیمان می‌شوند. حسن روحانی تاکید کرد آمریکا در 3 ماه آینده می‌خواهد در نفت و مبادلات بانکی وارد عمل شود، اما به گفته وی اروپا، چین و روسیه قول دادند برای فروش نفت و حفظ روابط بانکی ایران با دنیا ایستادگی کنند. اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد آماده اجرای برنامه‌هایی برای حفاظت از شرکت‌های طرف معامله با ایران است. کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا اعلام کرده طبق قانون موسوم به مقررات انسداد پیروی شرکت‌های اروپایی از تحریم‌های آمریکا متوقف می‌شود مگر آنکه کمیسیون اروپایی مجوز آن را رسماً به شرکت‌ها بدهد. مقررات انسداد همچنین راه تأثیرگذاری تحریمی دادگاه‌های آمریکایی را در اروپا مسدود می‌کند و به شرکت‌های اروپایی اجازه می‌دهد خسارت‌های ناشی از تحریم علیه خود را بازپس گرفته و جبران کنند. با این حال پس از آنکه نمایندگان پارلمان اروپا به طرحی رأی دادند که به بانک سرمایه‌گذاری اروپا اجازه می‌دهد با ایران همکاری کند، رئیس این بانک اعلام کرد ترجیح می‌دهد در ایران سرمایه‌گذاری نکند. کشورهای اروپایی به ویژه آلمان، فرانسه و بریتانیا پس از خروج آمریکا از برجام اعلام کردند تلاش می‌کنند تا زمانی که تهران به این توافق متحد باقی بماند از امتیازات آن بهره‌مند شوند. برای تحلیل بیشتر سخنان شب گذشته حسن روحانی و آخرین وضعیت روابط ایران و آمریکا که از امروز سه‌شنبه مرحله اول بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران اعمال میشه، همراه میشیم با مجتبی واحدی، تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا. آقای واحدی، تحلیل شما از اون بخش از صحبت‌های آقای حسن روحانی که درباره تحریم‌ها و خطاب به آمریکا و اروپا بود چیه؟
سلام به بینندگان برنامه و به شما. من صحبت آقای روحانی رو دو بار کامل خوندم. به نظر میرسه که ایشون خیلی امیدی به حل مسئله با آمریکا نداره، چون میدونه اصلا اختیاردار موضوع ایشون نیست. موضوع ایران با آمریکا از جایی فراتر از آقای روحانی تخریب میشه یا ترمیم میشه. به نظر من اعتقادم بر اینه که آقای روحانی بیشتر صحبتاش، حتی اون بخشی که ظاهرا مخاطبش آمریکایی بودن، مخاطب داخلی داره. در واقع ایشون از دو جایگاه به نظر من صحبت کرد دیشب. یکی از جایگاه رئیس جمهوری که با بعضی از احزاب داخلی، با بعضی از رقبای داخلی داشت صحبت میکرد، داشت اونها رو یک جوری تهدید میکرد یا در واقع هشدار بهشون میداد که تخریب دولت موجب مشکلات بیشتر میشه. اما تو که حتما شنیدید که موضوع تظاهرات دی ماه رو اینجور ربط داد به، و بسیارم بی ربط ربط داد به خروج آمریکا از برجام. به نظر من یک موضع آقای روحانی مخاطبش، رقبای داخلیش بودن در جناح مقابل، یک مقدار هشدار بود در واقع جایگاه دومی که آقای روحانی بهتر از جایگاه امنیت‌ترین مقام جمهوری اسلامی در سال بعد از انقلاب هم به تظاهر کنندگان هشدار داد، هم تلاش کرد مردم رو قانع بکنه که بسیار از مشکلات اقتصادی افزایش قیمت دلار و هایی که این روزها داره بهشون میاد و ممکنه بیشتر بشه ناشی از همین تظاهراتی که به قول آقای روحانی آمریکا رو تشجیع کرد و تشویق کرد که از برجام خارج بشه. من معتقدم، بازم تاکید میکنم، آقای روحانی خیلی طرف صحبتش آمریکا نبود، صحبتش داخل بود با دو جناح، یکی رقباش و یکی هم مردم و تظاهر کنندگان.
آقای واحدی، بخش دیگر از صحبت‌های روحانی متوجه اوضاع داخلی ایران به ویژه مشکلات اقتصادی و اعتراضات اخیر بود. این بخش از صحبت‌های آقای روحانی رو چطور تحلیل می‌کنید؟
در همین بخش هم اگه دقت بکنید، باز آقای روحانی تلاش کرد یه سری وعده هایی بده که بارها داده و متاسفانه من اصلا نمیخوام بگم این خوبه یا بده، اما وعده هایی که ایشون داد خیلی شبیه وعده هایی که قبلا هم داده و همش برعکس در اومده. و یک نکته دیگه هم که وجود داره، شما اگر تمام رؤسای جمهوری اسلامی ایران از زمان آقای رفسنجانی، آقای خاتمی، آقای احمدی نژاد و آقای روحانی مصاحبه هاشون متنش باز اینجا آقای روحانی رو صحبت کرد، مثلا برام جالب بودیم که ما خب در بعض از برنامه مثلا 100% موفقیت داشتیم، در بعض جا 70%، یعنی حد اکثر تخطیشون از موفقیت 30% بوده. کسی که با این نگاه به موضوع نگاه میکنه و بعدم باز وعده های معلوم مردم بیستن، خب مردم چجوری باید بیستن وقتی اینقدر فشار اقتصادی هست؟ مردم بیستن اگر مردم مثلا از مرحله عبور خواهیم کرد، یا اینکه ما مثلا یکی از وعده‌هایی که شده به نظر من خیلی وعده تنظامیزی بود که ما چون دلار با نرخ مشخص تا پایان فروردین ماه به کالاهای اساسی اختصاص میدیم به مردم فشار نخواهد آمد. خب مگر الان که با افزایش دلار در بازار غیر رسمی اینقدر قیمت ها رفته بالا، مگر دولت تغییر در قیمت رسمی دلار داده بوده؟ این که ما فکر کنیم مکانیزم بازار با یک مصاحبه تلویزیونی رئیس جمهور تغییر میکنه، یا همون کسانی که در زمان مجلس جا مطرح شد اسکله های غیر قانونی دارن، همون کسانی که داد احمدی نژاد رو در آوردن و داد آقای روحانی در آوردن، اونها بیش از دولت بر اقتصاد کشور مسلطن، چه از طریق قاچاق و چه از طریق اعمال نفوذ بر واردات رسمی. اینکه آقای روحانی بیاد با یک وعده سرخرمن که بگه ما نرخ ارز رسمی برای کالاهای اساسی رو ثابت نگه می‌داریم تا پایان فروردین ما تغییر نخواهد کرد، خب این هم مشخصه که برنامه‌ای ندارن مثل برنامه 4200 آقای جهانگیری. من متأسفانه خیلی خوشبین نیستم، اگرچه آرزو می‌کنم واقعا به خاطر فشارهایی که داره به مردم میاد آقای روحانی این بار استثنا موفق بشه و بتونه وعده‌هاش انجام بده، ولی من خیلی چشم انداز روشن در صحبتاش ندیدم. برای اینکه هم باز هم کلیگویی بود، یعنی اینکه و بعدم چیز جدیدی که شروع کردن مکانیزم ارز آزاد طبیعتاً اگر قرار باشه واقعا پایبند باشن بهش، موجب رقابت در بازار خواهد شد و بر اساس توانمندی‌های ارزی بازار رو تعیین خواهد.
سپاس آقای واحدی از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه از رئیس جمهوری آمریکا برای بازگرداندن نخستین دور تحریم‌های ایران قدردانی کرد.
من دونالد ترامپ و دولت آمریکا را برای تصمیم به اعمال تحریم‌ها علیه ایران ستایش می‌کنم. این لحظه مهم برای اسرائیل، آمریکا، منطقه و کل جهان است.
نخست وزیر اسرائیل با اشاره به اینکه وقت عمل رسیده است از کشورهای اروپایی خواست تا مذاکره با ایران را متوقف کنند و به گفته وی مانند ایالات متحده اقدام کنند. وزیر دفاع اسرائیل نیز در حساب توییتر خود نوشت که بازگشت تحریم‌ها مبارزه‌ای قاطع برای بازداشتن به گفته وی رژیم جنایتکار مله است. وزیر اطلاعات اسرائیل نیز دوشنبه در توییتر خود نوشت که بازگشت تحریم‌ها یا ایران را به توافقی بهتر می‌کشاند یا رژیم تهران به گفته وی با فروپاشی روبرو خواهد شد. این وزیر ارشد اسرائیلی گفته است گزینه نخست خوب و گزینه دوم عالی است. نخست وزیر اسرائیل در هفته‌های گذشته در سفرهای اروپایی ضمن دیدار با مدیران شرکت‌های عمده اروپا تأکید کرد که موضع فرانسه، آلمان و بریتانیا در خصوص حفظ برجام عملی نخواهد شد، زیرا شرکت‌های اروپایی به منافع خود می‌اندیشند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید، ما رو در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام هم میتونید دنبال کنید. در فیسبوک با نام کاربری رادیو دات فردا، در اینستاگرام با نام کاربری رادیو فردا بدون فاصله و در تلگرام به نشانی telegram.me/radiofarda. در اینجا نوبت میرسه با صبحانه با خبر امروز همراه با رویا ملکی.
صبحانه با خبر امروز جزئیات از سرگیری تحریم‌های آمریکا علیه ایران، آثار و پیامدهای اجرای تحریم‌ها بر اقتصاد کشور و واکنش‌ها به آغاز دور تازه تحریم‌ها. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح خیر می‌گم. موج اول تحریم‌های آمریکا علیه ایران در حالی از ساعت 8:30 صبح امروز سه‌شنبه اجرایی می‌شود که روز گذشته برخی مقامات ایرانی و اروپایی به این مسئله واکنش نشان دادند. از سوی دیگر برخی مسئولان وزارت خارجه آمریکا نیز جزئیاتی را در رابطه با بخش نخست تحریم‌ها اعلام کردند. گزارشی در همین رابطه از مهدی طاهباز.
ساعت 8:30 صبح امروز سه‌شنبه 16 مرداد، زمانی که از سوی دولت آمریکا برای آغاز موج اول تحریم‌ها علیه ایران تعیین شده. روز گذشته برخی مقام‌های وزارت خارجه آمریکا جزئیاتی را در رابطه با بخش نخست تحریم‌ها اعلام کردند. بر اساس گفته‌های این مقامات، بیش از 100 شرکت بین‌المللی موافقت کردند تا بازار ایران را ترک کنند. به گفته آنها، تحریم‌های آمریکا فشارهای مالی شدیدی روی اقتصاد ایران خواهند گذاشت و هدف از این فشارها نه تغییر رژیم ایران، بلکه تغییر رفتار این کشور است. از سوی دیگر، روز گذشته محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نشستی نسبت به آغاز دور تازه تحریم‌ها واکنش نشان داد. در حالی که مقامات آمریکایی اخیراً بارها خواستار تغییر رفتار جمهوری اسلامی شدند، وزیر خارجه ایران گفت که با فشار و تبلیغات نمی‌توانند سیاست ایران را عوض کنند. آقای ظریف همچنین نسبت به آغاز تحریم‌ها این گونه واکنش نشان داد:
امروز روز برگردوندن تحریم‌هاست دیگه. که هیچ اتفاقی هم نمی‌افته، چون هر کاری می‌خواستن بکنن کردن. من به شما اطمینان میدم که بیشتر کاری که می‌خواستن بکنن آثار روانی بود.
محمد جواد ظریف در ادامه نشست خود شرایط کشور را خوب اعلام کرد و وضعیت فعلی را بهتر از قبل دانست و گفت:
درسته که سیاست‌هایی رو دنبال می‌کنن و به مردم ما فشار میارن و ما موظفیم که این فشارها رو کم بکنیم و باید با همین کار رو بکنیم و حتما هم خواهیم کرد.
اظهارات محمد جواد ظریف در مورد خوب بودن شرایط کشور در حالی بیان شده که اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته با تلاطم و تنش‌های شدیدی روبرو شده و افت ارزش ریال در برابر دلار آمریکا و موج گرانی و تورم باعث اعتراضاتی در شهرهای مختلف ایران شده است. اما اعلام خبر بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران با ابراز تأسف فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان همراه شد. روز گذشته آنها اعلام کردند که گام‌های فوری را برای محافظت از شرکت‌های اروپایی برخواهند داشت و برای بازنگه داشتن کانال‌های مالی مؤثر با ایران تلاش خواهند کرد. موج نخست بازگشت تحریم‌ها که از ساعت 8:30 امروز صبح اجرایی می‌شود، شامل مواردی چون خرید و فروش اسکناس‌های دلار و یا اسناد متکی بر دلار از سوی دولت ایران، برخورداری دولت ایران از تسهیلات مالی خارجی، بخش خودروسازی ایران و داد و ستد هواپیماهای تجاری، قطعات و خدمات آنها خواهد شد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
همانطور که دیدید و شنیدید، با خروج دونالد ترامپ از برجام تا ساعتی دیگر تحریم‌های آمریکا علیه ایران از سر گرفته میشه. همکارم هانا کاویانی اینجا در استودیو همراه ما. هانا، تو تحولات برنامه اتمی رو خیلی پیگیری کردی. میخوام بپرسم کدوم یک از تحریم‌های آمریکا دوباره اجرایی میشه و برمیگرده؟
ببین، این یک بسته اولی است. در دو بسته تعریف کردن این رو. یک بسته بعد از 90 روز پس از خروج آمریکا از برجام اجرایی میشه که الان مشاهده اون بسته هستیم. یک بسته دیگه 90 روز دیگه در 13 آبان اجرایی میشه. بسته اول شامل مسائلی مثلا تبادل در زمینه طلا هست، فلزات هست، آلومینیوم و فولاد، صنعت خودرو ایران، مسئله که خیلی مهمه، بحث دسترسی دولت ایران به دلار هست. این یک بخششه. اینا تحریم‌های هسته‌ای بوده که اعمال شده بود، با برجام برطرف شد، حال برمیگرده. مسئله دیگه یک چند مورد غیر هسته‌ای هست که قدیمی تر از این تحریم‌هایی است که داریم ازش صحبت می‌کنیم، که با برجام برطرف شده بود. با یک حکم رئیس جمهور مجوزی صادر شده بود که شامل مسئله مثلا فروش هواپیما به ایران، هواپیمای مسافربری میشه، بحث فرش ایرانی هست، مواد خوراکی هست، که این مجوزی که خزانه‌داری برای اینها صادر کرده بود که اجازه داشت ایران این کارا رو انجام بده، این مجوز هم حالا لغو میشه. دو مجوز هست مشخصا که اینها هم لغو میشه.
اشاره کردی به بیشتر این تحریمایی که داره برمیگرده. من میخوام ببینم آمریکا دقیقاً با چه روی کردی دور جدید تحریم‌ها رو آغاز میکنه.
ببین، آمریکا صحبتی که میکنه اینه که این یک فشار حد اکثری اقتصادیه برای اینکه رفتار حکومت ایران رو تغییر بده. این صحبتیست که آمریکا میکنه. مسئله بعدی که خیلی روز گذشته دربارش صحبت شد، مقام‌های وزارت خارجه آمریکا، کاخ سفید دربارش خیلی تاکید میکنن و حرف میزنن، اعتراض‌هایی است که در ایران شکل گرفته که ما شاهدش هستیم. در این روزها شدت گرفته بود. صحبتی که میکنن این هست که این اعتراض‌ها خودش نشون دهنده اینه که سوء مدیریت شده، منابع مالی ایران سوء مدیریت داشته، ایران پولش رو در کشورهای دیگه خرج کرده، برای شبه نظامیانش خرج کرده، در حوزه‌ای که مثلا آمریکا میگه حوزه تروریسم یا مثلا برنامه موشکی ایران. آمریکا نمیگه که من میخوام فشار رو با هدف تغییر رژیم انجام بدم. میخوام که ایران برگرده سر میز مذاکره و با من یک توافق همه جانبه به دست بیاره، که البته میدونیم مقام‌های ایران چه واکنش‌هایی در روزهای اخیر به این صحبت داشتن. آقای ترامپ بارها گفته که من میخوام با مقام‌های ایران بشینم گفتگو بکنم. اونها هم میگن که در چنین شرایطی که آمریکا از برجام خارج شده، یک همچین چیزی ممکن نیست. در این حال مثلا سوالی که مطرح شده بود از یک مقام ارشد کاخ سفید این بود که شما مسئولیت این که مثلا در حوزه هواپیمای مسافربری این مسئولیت میاره برای آمریکا که شما نفروشین به ایران و دوچار سانحه بشه هواپیما، که در جواب این صحبت‌ها مثلا مقام‌های آمریکایی میگن نه، این مسئولیت حکومت ایران هست که از چنین هواپیماهای مسافربری متهمه که استفاده میکنه مثلا برای بردن شبه نظامیان به سوریه یا انتقال تسلیحات و مسائلی از این دست. در نتیجه همچنان حکومت آمریکا میگه که ما دنبال تغییر رژیم نیستیم، اما اگر حکومت ایران به رفتارش ادامه بده و معترضان بیان در خیابانها اعتراض بکنن به این موضوع، ما از صدای اون معترضان حمایت میکنیم.
حالا مرسی که همراه برنامه صبحانه با خبر بودی. اما برای واکاوی این خبر و این تحریم‌ها و تأثیر اون بر اقتصاد ایران همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی. آقای خاوند، این تحریم‌ها چه تأثیرهای مشخصی خواهد داشت بر متغیرهای عمده اقتصادی ایران و به ویژه بازار ارز؟
ببینید، همونطور که گفته شد، موج اول تحریم‌ها عمدتاً مبادلات مالی و صنعت خودروسازی و حمل و نقل هوایی رو هدف گرفته و در کانون اصلی تحریم‌های موج دوم صنعت نفت هست و توان صادراتی اون. مجموعه این تحریم‌ها موج اول و دوم به فضای اعتماد در عرصه‌های درونی و بین‌المللی کشور ضربه وارد میاره و این منفی‌ترین پیامد اونهاست برای اقتصاد کلان ایران. وقتی که گل سرسبد شرکت‌های معظم اروپایی به دلیل بازگشت تحریم‌های آمریکا همکاری خودشون رو با ایران قطع می‌کنند چنان که کردند، طبیعی است که میلیاردها دلار ارزی که قرار بود همراه تکنولوژی‌های پیشرفته توسط این شرکت‌ها وارد کشور بشه از دست میره. ده‌ها هزار فرصت شغلی که قرار بود ایجاد بشه از جمله برای فارغ التحصیلان به باد فنا میره. اینها رو اضافه کنید به شمار توریست‌هایی که به ایران دیگه نمیان، بنگاه‌هایی که زیر فشار تحریم ورشکسته میشن و طرح‌هایی که در ذهن کارآفرین‌های جوان ایرانی در ارتباط با گشایش کشور شکل گرفته بود و حالا دود شده و به آسمان رفته. هیچ بخشی از اقتصاد ایران نیست که از این تراژدی در امان مانده باشه. نرخ تورم بالا میره، نرخ رشد سقوط میکنه و بیکاری بیشتر میشه. تکانهای بازار ارز البته از همه ملموستر هست و به همین دلیل نگاه ها عمدتاً به اون دوخته شده.
آقای خاوند، به بازار ارز اشاره کردید. دولت حسن روحانی یک شنبه شب بسته تازه‌ای رو عرضه کرد برای مدیریت این بازار. آیا بسته تازه ارزی چاره ساز خواهد بود برای مقابله با پیامدهای منفی بازگشت تحریم ها؟
ببینید، نکته بسیار مهم در این بسته به رسمیت شناختن بازار هست در تعیین نرخ ارز. به بیان دیگر، جز کالاهای اساسی، ارز لازم برای واردات بقیه کالاها و خدمات باید از طریق بازار ثانویه تامین بشه که نرخ اون نزدیک خواهد بود به بازار آزاد. این نشانه وضعیت اضطراری است از لحاظ ارزی برای کشور، به خصوص با توجه به موج دوم تحریم ها که صادرات نفتی ایران رو در بهترین حالت به یک دوم آنچه امروز هست کاهش میده و به همین علت هست که این تصمیم ها گرفته شده برای اینکه ارز ارزش واقعی پیدا بکنه و مصرفش کم بشه.
آیا میشه بسته تازه ارزی رو نشونه قبول یک سیاست ریاضتی تلقی کرد برای مقابله با تحریم ها؟
من فکر میکنم اینطوره. این بسته در واقع به معنای پایان نرخ مصنوعی و یارانه‌ای ارز هست و قبول واقعیت بازار. البته قبول واقعیت نرخ ارز در سطح این همه بالا خیلی خیلی تلخ است، ولی چاره‌ای جز این وجود نداره.
آقای خاوند، سپاس از همراهی شما.
منم از شما تشکر می‌کنم.
مرور کوتاه بر چند خبر از ایران. دادستان عمومی و انقلاب کرج روز دوشنبه اعلام کرد کشته شدن یک جوان در جریان تجمع‌های اعتراضی روزهای اخیر در این شهر در دست بررسی و تحقیقات مقدماتی است. به گزارش ایسنا، رضا شاکرمی همچنین سخنان منتسب به خود در مورد کشته شدن مقتول به دست تظاهرکنندگان یا هر فرد دیگری را تکذیب کرد. این تکذیب در حالی مطرح شده که در موارد مشابه پیشین مقام‌های امنیتی و قضایی کشته شدن تعدادی از افراد در جریان اعتراض‌ها را به افراد ناشناس، ماموران سرویس‌های امنیتی غرب و افرادی از میان معترضان نسبت داده بودند. با افزایش خشکسالی و کم آبی در ایران، از جمله در استان کرمان، تولید پسته در کرمان دست کم 70% و در رفسنجان 85 تا 90% کاهش یافته است. رئیس صنف پسته فروشان رفسنجان اعلام کرده در سال جاری پسته‌ای برای صادرات در کار نیست و این به این ترتیب بیش از 1,000,000 شغل در فصل برداشت پسته در خطر قرار خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری مهر، اغلب باغ‌های پسته رفسنجان به دلیل خشکسالی بی‌محصولند. کیفیت پسته نیز افت کرده و اغلب پسته ها فوک از آب در آمدند. در صورت تصویب طرح کودک همسری در مجلس، ازدواج کودکان زیر 13 سال در ایران ممنوع می شود. بر اساس طرحی که فراکسیون زنان مجلس تهیه کرده، سن ازدواج پسران 18 سال و دختران 16 سال تعیین خواهد شد. ازدواج بین 13 تا 16 سال نیز تنها با شرایطی همچون اذن پدر و مصلحت دادگاه امکان پذیر خواهد بود. در حالی که روز یک شنبه نیز در برخی شهرهای اعتراض‌های خیابانی ادامه داشت، سخنان محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق و ارائه راهکارهای او برای برون رفت از شرایط کنونی با واکنش‌های موافق و مخالف زیادی در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده. هومن عسکری نگاهی داشته به این واکنش‌ها.
در
در حالی که اعتراض‌های خیابانی روز یکشنبه ششمین روز را گذراند، محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران گفت در حال حاضر همه ناراضی هستیم. او گفت عده‌ای در شبکه‌های اجتماعی به اصلاحات بیشترین حمله را می‌کنند چون می‌دانند تا اصلاحات زنده است، جایی برای براندازی نیست. آقای خاتمی همچنین گفت با همه وجود از مردم عذرخواهی می‌کنم. در واکنش کاربری به نام لیلیوم در توییتر نوشته عذرخواهی زمانی هست که اشتباه عمدی نبوده، نه زمانی که تکرار می شود و اصرار هست که تکرار بشود، که اشاره ایست به دعوت مردم به رأی دادن به نامزدهای فهرست موسوم به امید در انتخابات مجلس و خبرگان در سال 1394.
تا با رأی دادن به هر دو فهرست، به تمامی افراد هر دو فهرست، تکرار می کنم به تمامی افراد هر دو فهرست.
رضا نوشته چگونه به راهکارهای جدیدتان دل خوش کنیم وقتی شرایط فعلی محصول راهکارهای قبلیتان است. اما در مقابل آرمان امیری نوشته وقتی حاکمیت ناکارآمدتر و فاسدتر از آن است که کشور را از بن‌بست خارج کند، آن وقت تنها و تنها معجزه چهره‌های استثنایی نظیر خاتمی میتواند کشور را نجات دهد. کاربری با نام الیما هم نوشته خیلی شجاعت میخواد عذرخواهی کردن، خصیصه‌ای که هر کسی را در توان نیست. عمار ملکی استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی نوشته پیشنهادات خاتمی مانیفست استمرار طلبی است، رادیکال ترین پیشنهادش هم استمرار طلبانه است، همه ی زندانیان سیاسی آزاد شوند مگر آنها که برانداز هستند. آقای خاتمی، حداقل 70% مردم نظام مقدس را نمیخواهند، یعنی با براندازی همدل هستند. اگر ایران برایتان مهم است، چرا نظام را فدای ایران نمی کنید؟ سهراب در اینستاگرام نوشته خاتمی مثل اساتید پیر 50 سال تدریس است که هنوز همان جزوه 50 سال پیشش را تدریس می کند. راهکار داده برای شرایط اقتصادی مردم، رفع حصر، عفو عمومی، برگزاری انتخابات چنین و چنان و آزادی تمام زندانیان سیاسی و ایجاد فضای باز سیاسی و غیره. همان تئوری تقدم توسعه سیاسی بر اقتصادی که 8 سال با آن کشور را معطل کرد و عقب راند.
و مروری بر روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار.
امروز روزنامه اطلاعات در تیتر اصلی خودش بخشی از مصاحبه حسن روحانی رو آورده. مصاحبه تلویزیونی که شامگاه دوشنبه پخش شد، از قول حسن روحانی نوشته به سلامت از تحریم ها عبور میکنیم. این اظهارات زمانی بیان میشه که از صبح سه‌شنبه قرار است دور بخشی از تحریم هایی که تحلیل شده بود دور تازه اجراش آغاز بشه توی آمریکا با فرمانی که رئیس جمهور آمریکا روز گذشته صادر کرد. البته روزنامه اطلاعات اشاره‌ای هم کرده به مواضع آقای روحانی درباره اعلام آمادگی آقای ترامپ برای مذاکره با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی که حسن روحانی در پاسخ گفته اگر آمریکا صداقت داشته باشد ایران همواره آماده مذاکره است. اما سرمقاله روزنامه اطلاعات بود در صفحات دوم این روزنامه آقای حجتی کرمانی نوشته و در اونجا تأکید کرده که جمهوری اسلامی در طی 40 سال گذشته هیچگاه به وضعیت مخشوش فعلی دچار نشده بود، یعنی ضعیف‌ترین موقعیت خودش رو در حال سپری کردن هست و به همین دلیل نباید مقام‌های جمهوری اسلامی با آمریکا مذاکره کنند، چرا که این کار خودکشی از ترس مرگ هست و به نظر می‌رسه که سایر مقام‌های جمهوری اسلامی هم همین دیدگاه رو داشته باشن. روزنامه همدلی امروز در تیتر اصلی خودش نوشته که آقای روحانی گفته که همه چیز از دیماه شروع شد، یعنی مشکلات دولت ایشون و مهاجرای خروج آمریکا از برجام هم بعد از دیماه و اعتراضات دیماه آغاز شد. جمله‌ای که از آقای روحانی آورده جمله مهمی است، نوشته همه چیز از دیماه و اون شهر شروع شد. یعنی آقای روحانی اونقدر محافظه‌کار هست که نمیتونه حتی اسم شهر مشهد رو که اعتراضات دیماه از اون آغاز شد و مقام‌های دولتی مدعی هستند که جرقه اولیه این اعتراضات سازماندهی شده بود از سوی احمد علم الهدا امام جمعه مشهد و نزدیکان او و بعد از کنترل اونها خارج و به 80 شهر کشور گسترش پیدا کرد، آقای روحانی نمیتونه اسم این شهر یا این مقام یا منشأ این اعتراضات رو اونطوری که خودش دست کم باور داره رو بیان بکنه. روزنامه صبح نو بخش اظهارات ارضی آقای روحانی رو منتشر کرد، از قول ایشون میشه که برنامه تازه ارضی اجرا میشه، به اخلال‌گران ارض رحم نمی‌کنیم. اما سرمقاله صبح نو مهمه، در سرمقاله نوشته که دولت روحانی از 3 جهت تحت فشار حامیانش که وعده هایی داده شده به اونها برآور نشده و آقای روحانی سعی می‌کنه روز فردا بکنه به اونها، همچنان اونها رو حفظ کنه. منتقدان داخلی که همون جناح اصولگرا هست و سعی می‌کنه مدام اونها رو معرفی کنه، میگه به عنوان کسانی که دولت رو قبول ندارن و انتقاداتشون رو از سر بگذرونه. و سومی هم به نوشته این روزنامه براندازان هستن که این روزنامه نوشته دولت آقای روحانی مواجهه با اونها رو انتخاب کرده، یعنی همدست و همسو با سایر بخش‌های حاکمیت به سرکوب مخالفان می‌پردازه. و روزنامه ایران هم که نزدیک است به دولت دستی تحصیل خودش نوشته من هم روحانی هم آقای روحانی گفت من چرخشی نداشتم. اما نکته جالب این که در بخشی از اظهاراتی که همین روزنامه چاپ کرده از آقای روحانی، ایشون گفته که من به وعده هایی که سال 92 دادم و قول هایی که دادم همچنان پایبندم، که نشون میده با گذشت بیش از 5 سال هنوز و در دوره دوم ریاست جمهوری ایشون هنوز وعده های سال 92 رو باور داره که بسیاریش رو عملی نکرده و در بسیاری موارد هم وضعیت بحرانی تر از اون زمان شده.
سپاس که همراه ما بودید. همکارانم در استودیو خبر با آخرین خبرها از ایران و جهان منتظر شما هستند. به شما بدرود میگم، شاد باشید و مانا.